بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که مرحوم شیخ فرمود اگر در جایی شک کردیم که شرط خلاف کتاب و سنت هست یا خیر، شیخ انصاری فرمود که اصل آن است که شرط خلاف کتاب و سنت نباشد. بعد یه توضیحی داده درباره این که مقصود از مخالفت با کتاب و سنت مخالفت واقعی است یا مخالفت علمی. مخالفت علمی یعنی دانستن این که خلاف کتاب و سنت. خلصه واقعا باید مخالف باشه یا ما بدانیم که مخالفه یا نه، که حالا این خیلی مهم نیست. بعد از اینکه اینو فرموده این اصل عدم مخالفت شرط برگشت میکنه به این که یعنی حکم شرعی طوری جعل نشده که قابل تغییر نباشد. شک دارم که حکم شرعی غیر قابل تغییره یا قابل تغییره. اصل آن است که حکم طوری جعل نشده که نشه تغییرش داد. به عبارت دیگه یعنی اون حکم قابل تغییر با شرط هست. مثلا وقتی شارع می‌فرماید که خوردن گوشت گوسفند حلاله، این که می‌فرماید خوردن گوشت گوسفند حلاله، آیا معنیش اینه که یعنی حتی اگر غصبی بود بازم حلاله؟ یا وقتی یه گوسفندی غصب بود ما میتونیم بگوییم که شارع فرموده گوشت گوسفند حلاله، اینم که گوسفند پس میشه حلال؟ یا اینکه اینجا باید بگوییم این حلیت گوشت گوسفند جوری جعل نشده که نشه تغییرش داد، یعنی قابل تغییر هست. وقتی قابل تغییر هست پس من میگویم که گوشت گوسفند حلال است مگر اون که غصبی باشد، که اون موقع دیگه حلال نیست. گوشت گوسفند حلال است مگر اون که شرط کرده باشن در ضمن عقد، اون موقع دیگه حرامه. چرا؟ اگر کسی بگوید احکام تابع مصالح و مفاسده، خب شاید کسی اینجوری بگه اون مصلحت یا مفسده توی این حکم است لولا شرط، شاید، و این در شرط اصلا یه موضوع جدیده و حکم جدید میطلبه. به هر حال این فرمایش شیخ انصاری. بعضی ها به شیخ اشکال کردند. اشکال دو چیزه، یک اشکال اینه که این مطلبی رو که شیخ فرموده خلاف نظر خود شیخ در رسائل. توی رسائل شیخ انصاری فرموده که اصل عدم ازلی جاری نیست، به خاطر اینکه حالت سابقه ندارد، که حالا توضیح خواهم داد. اشکال دومم اینه که یعنی چی که شیخ ابتداءً فرموده اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت است، اصل اینه، بعد دوباره فرموده برگشتش به اصل آن است که حکم شرعی جوری جعل نشده که قابل تغییر نباشد. یعنی چی که میگوید که اون اصل به این اصل برمیگرده. الان توضیح میدم هر دو رو یعنی چی. این اشکالی که به مرحوم شیخ شده است، اولا آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده اصل شک در این مسئله درست نیست. یعنی همه جا خوبه آدم بگه وقتی شک کردیم چه میکنیم ها، اما تو مانحنو فیه نمیشه بگیم هر وقت شک کردیم چه کار کنیم. علتش اینه که این کتاب و سنت که میگویند، یه مرتبه مراد از کتاب و سنت حکم واقعی خدای متعال، در این صورت میشود گفت که شرط آیا خلاف کتاب و سنت هست یا نیست. اما یه مرتبه مراد از کتاب یعنی همین ظواهر قرآن، نه واقع، همین ظاهر قرآن رو میگوییم کتاب، ظواهر روایات را هم میگوییم سنت. اگر کتاب و سنت رو اینجوری معنا کردیم، یعنی همین ظاهری که ما میفهمیم که معمولاً هم همین مراده، ما که به واقع کار نداریم، واقع خرما بر نخیل و دست ما کوتاه. اگر قرآن یعنی همین کتاب مقدسی که در خدمتشیم و همین ظواهری که از قرآن میفهمیم، روایاتم همینجور، اگر اینطوری معنا کنیم دیگه اصلا مورد شک معنا نداره. ما میدانیم چه حکمی چگونه جعل شده، کدام حکم رو میشه تغییر داد، کدام حکم رو نمیشود تغییر داد. آیه دیگری، روایت دیگری که نیست که بگم شک داریم که اونا موافقند یا مخالفند، که همه آیات و روایات هر چه رو شک کردیم یه دور قرآن رو بخونیم میفهمیم که خلاف کتاب و سنت هست یا نیست. پس اصلا جایی برای مورد شک باقی نمیماند. این فرمایش آیت الله خویی. ولی حالا ما اینجوری میخوایم بس بکنیم که همین آیات و روایات لو فرض که بعضی هاشو نفهمیم، یعنی چی؟ همین ظواهر ها، ظواهر بعضی مواقع اجمال داره. مثلا حالا یه چند تا مثال عرض میکنم. فرض کنید یک آیه شریفه میفرماید بر رجز فهجر، پلیدی رو دوری کنید. آیا مقصود از پلیدی یعنی نجس یا اعم از نجس و متنجس؟ اینو نمیدونم الان کدامه، و باز نمیدانم مراد از ور رجز آیا نجس و متنجسه یا مراد هر شیء حرامه ولو نجس نباشد، مثل مثلا قماربازی یا شطرنج نجس نیست ولی پلید هست. الان نمیدونم که این آیه شریفه که میفرماید رجز را پرهیز کن، رجز دقیقا منش چیه؟ یعنی الان اینجا شک دارم که موضوع حکم، حکم به هجر، حکم به دوری کردن، موضوعش چیه؟ میشه یه موارد اینجوری توی قرآن پیدا بکنیم که آیه شریفه هست، اما همین آیه شریفه مورد ابهامه، مورد اجماله، معنیش واضح نیست. وقتی مثلا قرآن میفرماید که انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، خمر و میسر، میسر که یعنی قمار، ازلام همی نی زدن، انما الخمر والميسر والانصاب، انصاب یعنی بت، انصاب بت، ازلام نی، خمر و قمار و بت و نی رجسون من عمل شیطان فجتنبو اون رجس را، اینا رجسن، از رجسن پرهیز کن. آیا مثلا همین نی یا مثلا بت پرهیز باید بکنم ازش مطلقا، یا اینکه پرهیز بکنم از هر کدام به حسب خودش؟ از نی پرهیز کنید در نی زدن، از بت پرهیز کنید در پرستش، یا اینکه نه، از بت پرهیز کنید مطلقا. فرض کنیم مثلا یک کسی تو خونشون یه نمکدونی داره که کله گوسفنده، شکل کله گوسفند، اما نمکدونه، نگهداریش حلاله یا حرامه؟ آیت الله گلپایگانی تو رسالش نوشته حرامه نگهداریشم، اصلا نگهداریشم حرامه. یک کسی هم میگه که نه، بت فقط پرستیدنش حرامه، اما نمکدون باشد که طوری نیست که. اینجور آیات که ما اصلا نمیفهمیم موضوع حکم مطلقه یا موضوع حکم مقیده، پس یه موارد شک باقی میماند. چرا؟ حالا ما که نمیفهمیم، خب حالا اگر یک کسی یه صابون گلنار خرید عقلش آسیب میبینه یا نمیبینه؟ کله آدم رو شده دیگه، مجسمه است. خب با اینه که نمیشه حکم فقهی و حکم شرعی بگیم که، نمیشه دیگه، نمیتونم که من بگم که حالا ببینم به عقلم صدمه میزنه یا نمیزنه. نه، مرجع فقط اینو میتونه تعیین بکنه که هر عکس برجسته ای مجسمه است، اما این عکس برجسته است یا نه. عکس برجسته مجسمه است. حالا اگر عکس برجسته نبود، فرو رفتگیه، نه بیرون اومدن، این مجسمه میشه یا نه؟ تو صابون گلنار اینجوریه دیگه، تو رفتگیه، میشه مورد شک. به هر حال اشکال اولی که به مرحوم شیخ شده بود این بود که اصل عدم مخالفت، یعنی اصل عدم ازلی، و اصل عدم ازلی به نظر خود شیخ جاری نیست. به عبارت دیگر، توضیح اشکال اولا، به عبارت دیگر وقتی یه اصل عدم میخواییم جاری بکنیم، اگر که این اصل به صورت کانه تامه باشه یا لیسه تامه، خب اون حالا ادبیاته، حالا ما به صورت فلسفی کلامی تو ادبیات طور نیست نداشته بشه. گرچه من تو ادبیاتم عرض کردم تو اون بحث مفاهیم، بحث مفهوم حصر، اون موقع عرض کردم که لا نفی جنس تامه داریم، لا نفی جنس تامه. به هر حال اگر یک حکمی برود روی یک وجود، اما وجود تامه، کانه تامه، یا حکم برود روی عدم اما اون عدم لیسه تامه باشه، یعنی خبر نمیخواد، اینجا استصحاب جاری هست. مثلا میگیم که یه موقعی فلان چیز خلق نشده بود، الان شک دارم آفریده شد یا نه، استصحاب عدم جاری میکنم. این درسته. یه حکمی قبلا جعل نشده بود، الان شک دارم جعل شده یا نه، استصحاب عدمشو جاری میکنم. اینو بهش میگیم عدم ازلی، بهش میگیم که عدم تامه یا لیسه تامه. این صحیحه. اون موقعی که حضرت آدم علیه السلام آفریده نشده بود که حکم حرمتی هم جای جل نشده بود، حالا که دین آمده شک دارم که آیا شرب توتون حرام شده یا نه، اصل عدمشه، استصحاب عدم. اینا لیسه تامه که صحیحه. اما بحث ما درباره لیسه ناقصه است. خیلی داره، آره خیلی زیاد. تو شرح لمعه بگردید صدها مورد اینجوری شهید استدلال کرده. اما بحث ما درباره لیسه ناقصه است. لیسه ناقصه اینها، ما میخواییم بگوییم این زن سید نیست یا سید هست، این زن سید است یا سید نیست، بس کانب و لیسه ناقص است. میشه بگویم اون موقعی که حضرت آدم علیه السلام نبود، این زن هم نبود، سیدم نبود. حالا که این زن آفریده شده، شک دارم سیده یا سید نیست، اصل عدم سیادتشه، اصل عدم قرشی بودنش. محل بحث ما اینه و اینم حالت سابقه ندارد. اون موقعی که این زن سید نبود، زنی هم در کار نبود، یعنی حالت سابقه نداره. حالت سابقه اینه که یه موقع این زن بود و سید نبود، این میشه حالت سابقه و اینجور چیزی ما نداریم. بنابراین اصل عدم سیادت در زن یا در مرد جاری نیست. یا وقتی که این زن شک داره که این خون حیض یا حیض نیست، نمیشه بگه اصل آن است که حیض نباشد، چون این حالت سابقه نداره. کی بود که خون بود و حیز نبود؟ این که حالت سابقه نداره. اون موقعی حیز نبود که خونم نبود، پس حالت سابقه ندارد. ما نحنفی از این قبیله. کی بود که این شرط بود و خلاف کتاب و سنت نبود؟ اگر یه موقع شرط بود و خلاف کتاب و سنت نبود، این میشه استصحاب بشود. تام خب این که درست نیستی. تو ما نحنفی کسی مثل آیت الله خویی ها، آیت الله خویی این کارو میکنه، میگه که قبل از اینکه قرآن کریم نازل بشود، مثلا زمان جاهلیت، اون موقع این شرط بود و خلاف کتاب نبود. اینجوری معنا میکنه، یعنی آیت الله خویی خلاف کتاب و سنت رو میگه، یعنی خلاف همین ظواهر قرآن. کتاب و سنت رو نمیگه حکم واقعی خداها. میگه یه موقعی بود که این شرط بود خلاف قرآن نبود، چون هنوز قرآنی نازل نشده بود. حالا که قرآن نازل شد، شک دارم این شرط خلاف قرآنه یا نه. اما اگر بگوییم که قرآن یعنی واقع، قرآن یعنی حکم الله واقعی، اگه قرآن اینجوری معنا کردیم، این اصل حالت سابقه ندارد. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اشکال دوم شیخ اینجوری میخواد بفرماده، این که میگوید اصل عدم مخالفت مرجع اصل عدم مخالفت مرجعش به اصل آن است که حکم جوری جعل نشده باشد که قابل تغییر نباشد. این عبارت مکاسب اینو میخواد بگیدم. بینید حالا عبارت شیخ توضیح میدم اشکال و روشنه چی. شیخ میخواد بگوید اصل عدم مخالفت برگشتش به اصل عدم جعل حکم، به عبارت دیگر یه نوع اصل مثبته. چرا اصل مثبته؟ به خاطر اینکه بحث ما درباره اینه که شرط خلاف کتابه یا نه، این محل بحثه. شیخ انصاری بحثو داره میچرخونه، عوضش میکنه، میگه اصل آن است که حکم خلاف نباشد. اصل اینه که اون حکم قابل تغییر نباشد. این اصلا محل بحث ما این نیست، این اصل مثبته. ببینید اون اولم همین که من مثال زدم، دیدید بحثو عوض کردم. ببینید بحث این بودا، شرط خلاف کتاب است یا نه، این محل بحث. مثال که خواستم بزنم عوضش کردم، اینجوری گفتم، گفتم این گوشتی که حلاله، این گوشت گوسفند که حلاله، آیا با غصب حرام می شود یا نه؟ جوابش اینه که بحث که این نبود. یا مثال زدم گفتم این گوشت گوسفندی که حلاله با شرط حرام می شود یا نه. بین این عوض کردن بحث بود. بحث درباره این بود که شرطو میشه بگیم خلاف کتاب یا نه، شرط خلاف کتاب یا نه. حالا که خواستیم اصلو توضیح بدیم، گفتیم حکمه با شرط میشه تغییر بشود یا نه. بحث درباره شرط بود. حالا که خواستیم اصل رو توضیح بدیم، رفتیم روی حکم. به عبارت دیگر، شیخ انصاری رضوان الله علیه یه زرنگی کرده ها، دیده این اصل درست نیست، اصل عدم مخالفت، خودش تو رسائل خلافشو گفته، وقتی دیده این درست نیست بحثو عوض کرد، گفت یه جور دیگه میگیم که اشکال نداشته باشه، با اون جور دیگه اینه که حکم شرعی با شرط قابل تغییر هست یا نیست؟ هست. خب جوابش اینه که بس که درباره حکم شرعی نبود، این شد اشکال دوم. پس اشکال دوم این شد که بحث ما درباره شرط، ولی شیخ بحث آورد روی حکم. چرا دیگه؟ بس ما درباره این میتونه خواهم، اگه شک داریم که این شرط خلافه یا نه، اینه باید چیکار کنم؟ بس اینه که این شرط میتونه حکمی را عوض بکنه یا نه، این محل بحثه. بس این نیست که حکم قابل تغییره یا نه، شرط چه حکمی داره. میخوام بگم شرط صحیحه یا باطله، نمیخوام بگم حکم قابل تغییر یا نه. خیلی خب این معنیش اینه، همیشه میگفتن تو بحث هر وقت به یکی اشکال کردید، او وقتی خواست جواب بده حرفو عوض کرد. همین که حرفو عوض کرد یعنی چی؟ یعنی اشکالتون رو پذیرفتن، معنیش اینه دیگه. خب خیلی خوب، اما وقت شما اصلی که میخواید جاری کنید اصلو تو شرط میارید یا تو حکم؟ بحث این بود که من اصلو تو شرط بیارم، حالا شیخ اصلو داره تو حکم میاره. میگه اصل اینه که حکم اینجوری جل نشده که نشه عوضش کرد، ولیکن این اشکالات همشون قابل جواب هست و فرمایش شیخ صحیحه و قابل دفاعه. علتش اینه که در بحث اصل مثبت هم شیخ و هم آخوند رضوان الله علیه ما هر دو فرمودند که اصل مثبت باطله. مثبتات اصول حجت نیست الا در جایی که واسطه خفی باشه. اگر دو تا چیزی هن که عرف بین این دو تا فرق نمیگذاره، اینجا جریان اصل در یک چیز دیگری را هم اثبات می کند، با اینکه جزء لوازم عقلی یا عرفیه. مثلا اگر که من شک دارم زید و عمر برادر هستن یا نیستن، این دوتا برادرن یا نه، اگر من استصحاب جاری کردم که گفتم این برادر او نیست، آیا میشه بگم اون یکی هم برادر این نیست یا نمیشه؟ مثلا گفتیم اصل آن است که زید برادر عمر نباشد. خب پس اصل اینه که زید برادر عمر نیست، ولی حالا میشه بگیم عمر برادر زید نیست؟ یا اینو باید بگیم اصل مثبته؟ این درسته که اصل مثبت هست، ولی عرف این دوتا رو فرق نمیگذاره. عرف میگه اگر این برادر اون نیست، اونم برادر این نیست دیگه، این دوتا رو عرف جدا نمیکنه از هم. بلذا اگر که تو یکیش اصل جاری کردیم، توی اون یکی هم جاری میشود و این اصل مثبت نیست. یعنی با یه اصلا، با یک اصل من میگم زید برادر عمر نیست، عمرم برادر زید نیست. یا مثلا اگر که فرض کنی ابوت و بنوت اصل جاری کردم که این پدر این شخص نیست، خب اگر که تو پدر بودن اصل جاری کردیم بنوت هم ثابت میشه، با اینکه بنوت غیر از ابوته، ولی عرف اینجور چیزاره دیگه فرق نمیگذاره. ما نحن فیه به نظر شیخ انصاری اینجوریه، یعنی میخواد بگه که اینجا اصل مثبت اشکال نداره. این دو تا مطلب مثل دو روی یه سکه و اصل مثبتش طوری نیست. من میتوانم بگویم اصل آن است که این شرط خلاف کتاب نباشد، اصلی که این خلاف قرآن نباشد. میشدم همینو یه جور دیگه بگم، بگویم یعنی قرآن جوری حکم را بیان نکرده که نشه عوضش کرد، میشه عوض کرد. دوتاش یکیه، چرا؟ نه، یعنی عرف میان عرف ها عقل نه، عرف اینه میپذیره که بگم این آقا برادر اون نیست اما اون برادر این هست، عرف اینه میپذیره. دخن. نه 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 این همین متضایفه همینه دیگه. نه من تعمد داشتم متضایفه مثال بزنم که متضایفه اینو عرف فرق نمیگذاره، عقل فرق میگذاره. خب ببینید، پس شیخ رضوان الله علیه اینو میخواد بفرمایید، این دو تا اصل مثل اصل مثبتند. شیخ اول فرموده اصل عدم مخالفت، اصل عدم مخالفت شرط، بعد دیده این اصل مخالفت اگر عدم ازلی باشه طبق مبنای شیخ باطله، چون باطله اومد این کارو کرد، بردش رو بحث اصل مثبت. میگه اصل آن است که حکم شرعی جوری جعل نشده که نشه عوضش کرد. دو تا نفیه دیگه، یعنی میشه عوضش کرد، حکم شرعی جوریه که میشود عوض بشود، حکم شرعی میشود عوض بشود. فارسیش چیه؟ فارسیش اینه ها، شرط خلاف کتاب و سنت نیست. پس فرمایش شیخ صحیحه. اون دو تا اشکالی که آیت الله خویی، آیت الله عراقی، مثلا فرسون سید یزدی، حالا من کتابم آوردم ولی دیگه نخوندم، سید یزدی، این آقایون اشکال گرفتن به شیخ، هیچ کدام اشکالات وارد نیست. و صلی الله علی محمد.